سلام، بخش سوم کتاب بیوه ها، فصل دوم. حدود 100 متر مانده به رودخانه، آنجا که کوره راهی به سمت پایین می رفت، دکتر را دید که منتظر اوست. دکتر داشت در سایه سروی کوتاه اما پرشاخ و برگ با آرامی سیگار می کشید. سعی می کرد از میان دود نگاهی به رودخانه بیاندازد که زمزم کنان در نزدیکیش جاری بود، نیز به زنانی که آن پایین به انتظار ایستاده بودند. دکتر سیگارش را خاموش کرد، از را بلند شد و گفت: فکر کردم حالا باید منتظر بمانم. ستوان گفت: به نظر نمی رسد خیلی هم عجله‌ای داشته باشید، اما جای نگرانی نیست، مرده ها فرار نمی کنند. یک جسد دیگر درست در همان جای قبلی، باورم نمی شود. ستوان گفت: وقتی بهش دست بزنید باور می کنید. برویم. به 4 سربازی که همراهش بودند اشاره کرد و گفت اول آنها بروند پایین. زنها که 8-9 می شدند در فاصله مشخصی از جنازه ایستاده و نیم دایره نگران و نامنظم شکل داده بودند. جز دختری کم سن و سال، همشان لباس عذاب تن داشتند، همه بی حرکت، همچون بوته هایی که دست قرن ها پیش آنها را به امید همین لحظه کاشته است. لحظه دیدن جسد مردی دمر افتاده بر این ساحل سنگی. وقتی ستوان، دکتر و 4 سرباز به 20 قدمی آنها رسیدند، گروه زنان یک باره جان گرفت. با موجی از حرکاتی آرام، مثل جریان آبی روان به درون آبگیری، در تقلای رسیدن به تعادل، مثل همهمه بی آغاز و بی انجام. ستوان شتابان گام برداشت و از همراهانش پیش افتاد. با صدای بلند گفت: این رودخانه مدام ما را غافلگیر می کند. به نظر نمی رسد کسی جسد را تکان داده باشد. درست است؟ و چون هیچ کس جوابی نداد، سوالش را با قاطعیت بیشتری تکرار کرد: آیا کسی جسد را تکان داده؟ بله یا خیر؟ زنها سرشان را به علامت نفی تکان دادند. کدامتان پیدایش کردید؟ همشان همزمان و هماهنگ با هم حرکتی کردند که یعنی همه‌مان و هیچ کداممان. رقص مهار شده دستها، شانه‌ها، دامن‌های سیاه به هم پیوسته و صف کشیده کنار رودخانه، حرکتی که لحظه آنان را به نوسان درآورد و بعد متوقف شد. همه امروز صبح همه با هم پیدایش کرده بودند. دکتر کنار جسد چون باد می‌زد، بیان که حتی دست به آن بزند، گفت: مرده، بیشک مرده، دست کم چند روز است که مرده. ستوان گفت: دکتر، این را که همه من داریم می‌بینیم، امیدوارم بتوانید اطلاعات دقیق‌تری به همان بدهید. باید برش گردانیم. اشکالی ندارد. دکتر یکی از سربازها را صدا کرد و بهش نشان داد جسد را از کدام طرف برگرداند. زنها با دیدن صورت جسد هیچ نگفتند. با دیدن گوشت له شده‌ای که زمانی صورت جسد بود و حالا بر اثر خیز خوردن در آب و ضربه های متوالی فاسد و نابود شده بود. ستوان ناگهان دخترک را صدا کرد، تنها عضو آن جمع را که ظاهرش با بقیه فرق داشت، چون سیاه نپوشیده بود. هی، بیا اینجا بینم. دختر کمی نزدیک تر رفت. سرش پایین بود، چشمانش در پرده پنهان. ببینم، همه شما صورتش را دیدید؟ به صورت جسد نگاه کردید؟ دختر گفت: نمیدانم قربان. نمیدانی؟ چطور نمیدانی؟ مگر شما این جسد را پیدا نکرده اید، تو و بقیه اینها؟ نه قربان، من را بعدن خبر کردند. کی خبرت کرد؟ دختر به زنی اشاره کرد که سمت چپش ایستاده بود، زنی درست مثل باقی آن زنها، فقط شاید کمی خوشبنیه تر از بقیه و با اندوهی کم رنگ تر از آنان. ستوان رفت سمت او: تو جسد را پیدا کردی؟ زن جواب نداد. ششدانگ حواسش پیش دستهای دکتر بود که داشت لباسهای مرد مرده را در می آورد. با کمک سرباز لباس ها را پاره می کرد و بدن مرد را لمس می کرد و می کاوید. جواب من را بده، تو پیداش کردی؟ زن بیان که چشم از انگشتان کارآزموده و ماهر دکتر بردارد سرش را تکان داد. بله قربان، همراه بقیه قربان. پس همه تان صورتش را دیدید؟ او را شناختید؟ زن لحظه‌ای به تردید افتاد. دکتر بالاتنه مرد را اوریان کرده بود. شگفت آنکه بر آن سینه چاک چاک، با آن پوست کبود از هم دریده، با آن دنده های شکسته هنوز می توانستی مو ببینی. مویی پرپشت که دستها و بالاتنش را پوشانده بود. دکتر گفت به نظرم کافی است، لازم نیست شلوارش را در بیاوری. صدفان گفت درش بیاور. برای معاینه اولیه همین مقدار کفایت می کند. درش بیاور، به شناساییش کمک می کند. می دانی که اینجور مواقع؟ زن ناگهان گفت ما نمی خواستیم. نمی خواستی صورتش را ببینید؟ نه قربان. دفعه قبلی آن یکی جسد را هم تو پیدا کردی؟ زن به کل گروه اشاره کرد. چند لحظه سکوت حاکم شد. صدفان به دستهای چالاک دکتر نگاه کرد، بعد به زنهای مبهوتی که در نیم دایرشان ایستاده بودند، انگار دارند نمایشی را تماشا یا در آن بازی می کنند، بی حرکت، و می گذارند نسیم ملایم صبحگاهی تنها حرکت صحنه را رقم بزند. در میان آن دامنهای بلند کرخت به چرخد و لحظه شکل ران یا مچ پایی را آشکار کند، راهی به اندرون. نظرتان چیست دکتر؟ میتونید علت مرگ را مشخص کنید؟ دکتر از جایش بلند نشد، حتی چشمش را هم از جسد بر نداشت. هنوز داشت میگشت. بدون کالبدش کافی نمیتوان تشخیص قطعی داد. صدفان، آب توی ریه ها و چیزهای از این دست. به هر حال این همه ضربه میتوانست چندین بار او را بکشد. رودخانه. دکتر که داشت با انگشتهایش جسد را وارسی میکرد گفت فقط رودخانه که نه، سوختگی، ورم، کبودی، استخوانهای شکسته، خلاصه که فاجعه است. ظاهرا قبل از اینکه او را به رودخانه بیاندازند حسابی کتکش زدند، ضمن اینکه متوفا به شدت گرسنه بوده. جناب صد، نگاهی به دنده ها و استخوانهای گونهش بیاندازید. انگشتانش را روی این بخش ها گذاشت، انگار دارد درس کالبد شناسی می دهد. صدوان با ملایمت گفت من که فکر می کنم مسبب اصلی رودخانه بوده. دکتر شما با من هم عقیده نیستید؟ دکتر بلند شد. من نظرم را گفتم، اما اگر شما نظری دیگر دارید من کی باشم که بخواهم مخالفت کنم؟ بله من نظر دیگری دارم. ضمناً درست میگوید، شما کسی نیستید. شما صرفاً دارید یک سال به ارتش سرزمین پدریتان خدمت میکنید، چون ما به شما شارلاتانها احتیاج داریم. بدون کالبدش کافی، بدون ابزار لازم، نیازی به کالبدش کافی نیست. هر طور میل شماست. میل من همین است که گفتم. هویت متوفا چه؟ سرنخی داریم؟ حدوداً 50 ساله، دهقان، با موهای مجعد تیره. در حال حاضر تعیین رنگ چشم‌ها غیر ممکن است، اما می توانیم فرض کنیم چشم‌هایش هم تیره بودند. پوست سوخته زیر آفتاب سوزان، دهقان بوده. به دست‌هاش نگاه کنید، مردی فقیر. همانطور که گفتم در اواخر عمر شدیداً گرسنگی کشیده. همین کفایت می‌کند؟ و توی جیب‌هاش چی؟ هیچ. صدفان به جسد نزدیک تر شد. مطلقا نمی شد شناساییش کرد. حالا باید به فرایند تشخیص هویت رسمیت می بخشید. زنها باید از کنار مرد مرده رد می شدن تا بعدن سوء تفاهمی پیش نیاید، ادعایی مطرح نشود و مثل دفعه پیش کسی نخواهد جسد را دفن کند. زنها به صف و در سکوت به راه افتادند، کنار مردی که تاق باز روی سنگها افتاده بود. زانو زدند، بر خود صلیب کشیدند، دعاهای نامفهوم خواندند و بعد دوباره صلیب کشیدند، بعد برگشتند سر جایشان. و فقط دخترک بود که این مراسم را اجرا نکرد. فقط او بود که کنار ایستاد. چیزی نیرویش را تحلیل برده بود. شاید وحشت یا غم یا نفرتی مبهم از مرد مرده. سودوان پرسید: پس هیچ کس؟ یکی از زنها قدم جلو گذاشت. رنگ پریده بود و به سختی نفس می کشید. دستهایش را مضطربانه بالا آورد، شبیه پرندگانی به دام افتاده، و در هوا تکان داد. ممکن است برادر من باشد، قربان. سودوان ابروهایش را از تعجب بالا برد. برادرت؟ واقعا؟ 8 ماه پیش بردندش. ممکن است او باشد. اما مطمئن نیستی؟ آن؟ یا کاملا او را شناخته ای؟ زن داشت دستهایش را به هم میمالید، مثل سایه های دو قلو که زیر آفتاب در هم بیاویزند، با هم یکی شوند و سپس یک دیگر را انکار کنند. چطور میتوانم مطمئن باشم؟ قربان. چطور میتوانم بخواهم این جسد برادرم باشد؟ خیلی خوب. پس موضوع روشن است. او را نشناخته. هیچ کس دیگر هم او را نشناخته. موضوع کاملا روشن است. یکی از سربازها پرسید: میتوانیم ببریمش جناب سودوان؟ در همین لحظه بود که دختر به حرف آمد. در تمام این مدت ذره ای از جایش تکان نخورده بود. گفت: او پدر بزرگ من است. سودوان سرتاپای دخترک را برانداز کرد. در خیالش لباس او را از تن کند و دختر را جای جسد روی زمین خواباند. پدر بزرگ تو؟ اسمت چیه؟ فیدلیا. قربان، این هم پدر بزرگم است، میخائیل آنگلوس. و تو به همین سادگی او را شناختی، فیدلیا، از آن فاصله؟ این حرف من نیست، قربان. مادر بزرگم میگوید. مامان بزرگ سوفیا. مادر بزرگت؟ بله قربان، مامان بزرگم. همه ما مادر بزرگت را خیلی خوب میشناسیم. فیدلیا الان کجاست؟ میدانی؟ وقتی این کلمات رد و بدل میشد، دختر آرام و با طمأنینه به سمت جسد رفت. کنارش که رسید، روی سنگی رگدار نشست و پاهای قهوه‌ای‌اش را به هم چسباند. دخترک موهایش را کنار زد و یکی از دستان سفت و شکسته مرد مرده را در دست گرفت. بعد با چشمان شفافش به سودوان نگاه کرد. دوباره رفته پیش جناب سروان، قربان. رفته اجازه بگیره همسرش را آنطور که شایسته اوست دفن کند. حوالی غروب سروان گرم صحبت با گماشتهش راهی کلیسای ده خواهد شد. تا آن موقع کمی از شدت گرما کاسته خواهد شد. کم کم آمیزه ای از صداهای مختلف از کوچه ها به گوش خواهد رسید و اهل محل بیرون خواهند آمد تا هوای تازه به سینه بکشند. با وجود همه اینها، وقتی سروان به کلیسا برسد و قصد در زدن کند، سنگینی پاهایش را حس خواهد کرد. خستگی سالیان که در رانها و شانها و پشتش را سوب کرده. کشیش خودش در را باز خواهد کرد. با صدای گرفته و جدی، بیان که تعجب کرده باشد، خواهد گفت: اسب خیر جناب سروان، بفرمایید تو. گورگاکیس همین که با سروان تنها شده بود، توصیه کرده بود مواظب این یکی باشد. گفته بود او از عناصر ضد اجتماعی حمایت می کند، گرچه هیچ وقت علناً این موضوع را نمی پذیرد. ضمن این که به سبب سادگی و فقرش آنقدر محترم است که در افتادن با او دیوانگی محض است. باید وادار به همکاریش کرد. گورکاکیس به سروان پیشنهاد نکرد با کشیش رفاقتی هم به هم بزند. نه، تا این حد پیش نرفت. مردان عمل با اینجور آدم ها آبشان توی یک جوی نمی رود. اما بد نیست هر از چندی به جای شرکت در مراسم عشای ربانی کشیش هنگ در مراسم کلیسا حاضر شوی. امان از این روابط عمومی کوفتی. اما از آن زمان تا به حال سروان به ندرت 2 یا 3 جمله با پدر گابریل رد و بدل کرده بود. آن هم وقتی در خیابان یا سر گذری به هم برخورده یا همزمان با هم به خانه ای رفته بودند. از نظر سودوان این دیداری بود غیرعاقلانه و نشانه ضعف. نظرش را همان روز بعد از ظهر بیان کرده بود، دقیقاً با همین کلمات. سروان جواب داده بود: دستورالعملی که من داده شده روشن است صدبان، تا حد امکان اجتناب از هر گونه درگیری. چه بهتر که این مشکل را در چارچوب فضای تازه آشتی ملی حل کنیم. چه می نوشی؟ ویسکی با آب و یخ زیاد. ممنون جناب سروان. سروان درشترین تکه های یخ را دستچین کرد و توی لیوان انداخت و ادامه داد: می خواهم ببینم این پدر گامبریل مایل هست اوضاع کمی آرام شود یا نه. همین. معنایش این نیست که من در اینجور موضوعات بی تجربه ام. هرچه نباشد درست پیش از این که به اینجا بیایم فرمانده هنگی بودم که ما به توانایی های شما واقفیم جناب سروان. من هرگز به خودم اجازه نمی دهم در قاطعیت شما تردید کنم. سروان برگشت تا در چهره ای که این کلمات را بر زبان ادا کرده بود دقیق شود. نه کوچکترین نشانی از تمسخر دید و نه ردی از هیچ چیز مشکوکی. حالا وقت آن بود که چیزی نگوید و آن ستایش نامنتظر را بپذیرد. حالا وقت آن بود که بگذارد اعمالش سخن بگویند و نشان دهند او چقدر میتواند سرسخت باشد. اما یک باره با گفتن این جمله خودش را غافلگیر کرد. اگر امروز خود گورگاکیس اینجا بود لابد با کاسب بی سر و پایی خوشوبش میکرد، با دهقانها گرم میگرفت و میپرسید آیا محصول را به موقع درو می کنند یا نه، و به زندان ها سرکشی می کرد تا ببیند آیا هفته ای دو بار سلول ها را تمیز می کنند یا نه. صدوان لیوانش را گرفت و یخها را با نگاهی تحسین آمیز تکان داد. در این دهکوره، در دل این کجا آباد، این لیوان برای خودش تجملی به شمار می آمد. صدای یخها در هوای گرم و خفه تنینی دلپذیر داشت. اما چیزی نگفت، نه در حمایت از این تصویر پدرانه و خیراندیش از گورگاکیس و نه در مخالفت با آن. سروان دلش میخواست بپرسد هنوز هم به گورگاکیس میگویند جانور یا نه، اما جلوه خودش را گرفت. در دانشکده این اسم را رویش گذاشته بودند. راستی خود او را چه صدا میکردند؟ آیا او هم اسم مساری داشت و سربازها و زیردستها آن را از هنگی به هنگ دیگر زمزمه می کردن؟ یعنی هیچ وقت این را می فهمید؟ جناب سروان، شاید بهتر باشد قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید یا حتی به دیدار کشیش بروید اول در جریان همه جزئیات قرار بگیرید. صدوان با سر به گروهبان اشاره کرد. فکر کنم بد نیست گزارش گروهبان را بشنویم. اما سروان در هر صورت به دیدار کشیش خواهد رفت. حالش از بوی لباس‌های کهنه، اتاق‌های خفه، غذاهای ارزان و کتاب‌های خاک گرفته به هم خواهد خورد. همینطور از آن چهره آرام، چهره مردی که او را دعوت به نشستن می‌کند، با آن گونه‌های بسیار نرم و گلگون، با آن لب‌های گوشت‌آلو، با آن دستان صبور و آسیب‌پذیر، میل مهار گسیخته و جنون‌آمیزی به جانش خواهد افتاد. میل اینکه آن چهره را زیر مشت و لگد بگیرد، میلی شدید که در دلش فریاد می‌کشد و مهیای آن است که به فوران درآید و آن چهره آرام و سر به زیر را داغان کند. آه که چه لذتی دارد آستین بالا بزنی و کاری را برای همیشه یکسره کنی. در همان حال که سروان روی بهترین صندلی خانه جاگیر می‌شود، کشیش خواهد گفت: چه چیزی باعث شده افتخار این دیدار نصیب من شود؟ سروان حرفش را این گونه آغاز خواهد کرد: من خیلی اهل حرف زدن نیستم پدر گابریل، بنابراین زیاد وقتتان را نمی گیرم. پاسخم روشن است: او وقت کافی برای شنیدن حرفهای سروان دارد، لازم نیست عجله کند. پدر گابریل، هم شما می دانید و هم من می دانم که لونگا قاعدتا نباید نیازی به پادگانی به این بزرگی داشته باشد. ما می دانیم چه چیزی این شرایط را رقم زده، نزدیکیش به این کوه ها. و سروان ناگزیر با دستش به سمت بیرون اشاره خواهد کرد، گرچه حالا دیگر تاریکی مانع دیدن آن سطح شیبدار بیرون می شود و این احساس را در سروان تشدید می کند که داخل این خانه حتی از بیرون هم تاریک تر است، که این پنجره ها مدت هاست تمیز نشدند، که تنها منبع نور این اتاق همین شمعدانی است که روی میز بین این دو مرد می سوزد. همین کوها که در دلشان کانونی برای اقدامات خرابکارانه شکل گرفته و از بین بردن این کانون جز با عملیات طولانی و مستقیم ممکن نیست. خواست من این است و فکر می کنم خواست شما و همه مردم هم همین باشد که این وضع زودتر تغییر کند. آن وقت من و سربازهای تحت فرمانم در اسرع وقت اینجا را ترک می کنیم. تفاهم و همدلی از چشمان کشیش می بارد. نه تنها خود کلمات که احساس نهفته در پس آنها را درک می کند. ناگهان میل دیگری در دل سروان بیدار می شود. این بار دلش می خواهد به او اطمینان بدهد که آنچه می گوید یک سر درست است، که ماهاست اغلب آنها یک خواسته بیشتر ندارند و آن هم بازگشت به خانه است. خود او آنقدر خانوادهش را ندیده که حتی چهره بچه هایش را از یاد برده است و حالا جایشان را قطع عکسی گرفته که او به هیچ کس نشانش نمی دهد. بله، در اسرع وقت واقعیت محض است. اما چرا پدر گابریل باید چیزی را باور کند که حتی صدوان از درکان عاجز است؟ گذشته از همه اینها احساسات در چنین مسائلی جایی ندارد، پس بهتر است حرفش را ادامه دهد. من به این علت اینجا هستم. سروان گورگاکیس هم به این علت از اینجا منتقل شد. من آمدم فرایند عادی سازی را شروع کنم که نتیجه نهاییش قاعدتاً باید رفتن ما از اینجا در آینده نزدیک باشد. و سروان گورگاکیس، او هم دارد همین مأموریت را در نقطه دیگری از کشور انجام می دهد. کشیش خواهد گفت آه. سروان این واکنش را نادیده خواهد گرفت. چشم به تمثال مسیح خواهد دوخت که در نور رقصان شعله های شمع تکان می خورد و می لرزد. بعد خواهد گفت فکر می کنم با من موافق باشید که این برای همه بهتر است. هم برای این منطقه و هم برای کل استان و کشور. کشیش خواهد گفت جناب سروان، من حاضرم با تمام وجود از هر چیزی که صلح را به ما برگرداند حمایت کنم. خوشحالم که این احساس را دارید. شاید بتوانید به ما کمک کنید. کشیش فقط دستانش را در هم گره خواهد کرد و سرش را یک بار تکان خواهد داد. هر کاری که از دست ناتوانش برایت انجام خواهد داد. موضوع با زن مربوط می شود. سوفیا آنگلوس. نمی دانم اطلاع دارید اخیراً چه فعالیت هایی کرده؟ بله، منظورم دقیقا همین بود. اطلاع دارید اخیراً چه فعالیت هایی کرده؟ در واقع پیرزن با کل خانوادهش کنار جنازه تازه، جنازهی که دامی کرد متعلق به همسرش است، بست نشسته بود. از آن آدم ها نبود که ساکت بنشیند یا سعی کند با چابلوسی نظر مثبت مقامات را جلب کند. شوخی نداشت. سروان نوشیدنیش را مخلوط کرد و همچنان که بر لب میزش می نشست به گروهبان اشاره کرد. همه جزئیات گزارشت را بده گروهبان. با اجازه شما جناب صدوان. صدوان لیوانش را بلند کرد، انگار هم بخواهد بگوید به سلامتی و هم بگوید ادامه بده گروهبان. جناب سروان، وقتی رفتم آنجا تا دستور شما را اجرا کنم، یعنی جسد را ببرم و طبق آیین‌های مسیحی دفنش کنم، دیدم آنجا هستند. خانواده‌شان نسبتاً پر جمعیت است، مجموعاً حدود 11 نفر. به علاوه آن زن 5 بزش را هم با خودش آورده، به اضافه 2 تا سگ. پیکنیک خانوادگی. سروان این را گفت و چشمکی به صدوان زد. او هم دوباره لیوانش را بلند کرد، اما این بار آن را به لب نزد. بله قربان، زیر یکی از درخت‌های آن دوروبر میزی درست کرده و یک رومیزی هم رویش انداخته. آن اطراف پر است از سنگ‌های بزرگ و منظورم از میز هم همین سنگ هاست. مقدار میوه هم لب آب رودخانه گذاشته بودند تا خنک شود. انگار داشتن آتشی هم برای پختن سوپ مهیا می‌کردند. جناب سروان، یعنی خیال دارن شب را آنجا بمانند؟ تمام شب را بدون مرد؟ طبق دستور شما با نهایت ادب و احترام برایشان توضیح دادم که مأموریتم چیست، اما آن زن گفت اجازه نمی‌دهد کسی جز خودش همسرش را دفن کند. گفت پدرش را برخلاف خواست او دفن کردند، اما این بار خواستش عملی خواهد شد. گفت تا وقتی مقامات چیزی را که او حق مشروعش می‌دانست به او ندهند، نه خودش از آنجا تکان خواهد خورد و نه خانواده‌اش. سروان لیوانش را از یک دست به دست دیگر داد. بعد بیان که چشم از چهره گلگون گروبان بردارد، مختصر جرعه‌ای نوشید. همشان زن هستند؟ نه جناب سروان، از 10-11 نفر دوتایشان پسر هستند. یکی حدوداً 14-15 ساله و یکی کوچکتر. به نظرم 1 ساله، شاید هم کمی بیشتر. مطمئن نیستم. صدوان بعد از مدتی طولانی سکوتش را شکست و تکرار کرد. پسری حدود 14 ساله، شاید هم 15 ساله. پس مرد خانواده است. او را می شناسی صدوان؟ هنوز نه جناب سروان، هنوز نه، اما احتمالاً بزرگترین نوه این خانم دوست داشتنی است. پسرعمو یا شاید هم برادر آن دختری که برایتان گفتم. گروهبان گفت فیدلیا. صدوان پوزخندی زد و گفت فیدلیا. دیگر چه کسی آن اطراف می پلکد؟ کسی دیگری هم به جمعشان پیوسته؟ چند زن جناب سروان، بیان که کاملا با آنها پیوسته باشند، در واقع نزدیک آنها و در فاصله مشخص جمع شدند، اما دقیقا جزو آنها نیستند. نظر من این است که شیفت عوض می کنند. تا جایی که من فهمیدم همیشه هم یکی دو تایشان مشغول شستن رخت هستند. البته اینها صرفا حدسیات من است. 3-4 زن از خانواده های دیگر به نوبت می آیند. پس با جماعتی سازمان یافته طرفیم. سروان از لب میز بلند شد و نوشیدنیش را تمام کرد. بعد اشاره‌ای به گماشته کرد که در تمام این مدت کنار در ایستاده بود. انگار حواسش جای دیگری بود یا اصلا آنجا حضور نداشت. سروان پرسید نظر تو چیست؟ گماشته بلافاصله با فصاحتی شگفت‌انگیز جواب داد جناب سروان، جسارتاً باید بگویم اوضاع دارد حساس می‌شود. آن زن یک آشوبگر حرفه‌ای است. مردم این منطقه اینجور وقت‌ها مثل حیوان می‌شوند. تنها چیزی که بهش فکر می‌کنند فتنه به پا کردن است. هیچ چیزی به اندازه داد و قال و دعوا سر حالشان نمی‌آورد و این زن از همه‌شان شرتر است. داستان این جسد هم درست مثل جسد قبلی است. هنوز جسد را ندیده. همه جا جار زده که جنازه شوهر من است. به نظر من که غیر ممکن است. اول اینکه میخائیل آنگلوس نمرده. دوم اینکه هیچ کس نمیتواند جسدی با آن وضعیت را شناسایی کند. و سوم اینکه در این مورد خاص مثل دفعه قبل اصلا سن و سالشان با هم نمیخواند. جناب سروان. سروان دید که چهره صدوان هر لحظه خشمگیرتر میشود. دستش را بالا برد و گفت آرام. آرام. بیا یک لیوان دیگر ویسکی بخوریم و در آرامش ماجرا را بررسی کنیم. صدوان دوباره گفت جناب سروان، به نظرم توطئه‌ای در کار است. مطمئنم با یک توطئه طرفیم. و این کلمات صدوان البته عاری از آن خشم و اضطرار، درست همان کلماتی خواهند بود که سروان چند ساعت بعد سر شب در خانه کشیش بر زبان خواهد آورد. سروان خواهد گفت فعالیت، شاید بشود همچین اسمی رویش گذاشت. اما به نظر ما این ماجرا کمی جدی تر است. پدر گابریل، ما ترجیح می دهیم هر چیزی را به اسم خودش بخوانیم. ترجیح می دهیم بگوییم با یک توته طرفیم. کشیش کلماتش را با دقت انتخاب خواهد کرد. معلوم است بر تک تک آن کلمات سوار است و هر کدام را پیش از ظاهر شدن واکسینه می کند. و از نظر من چنین برداشتی دور از انصاف است. خب برداشت شما چیست؟ به نظر من مایه تأسف است که زنی در آن سن و سال با آن همه مسئولیت مجبور شده دست به چنین کاری بزند. مجبور؟ شما دارید رفتار او را توجیه می کنید؟ من در موقعیتی نیستم که اعمال بشر را قضاوت کنم. قربان، ما از این سعادت محرومی. من فقط می بینم که او مثل خیلی از زنهای دیگر از شرایط غیر انسانی رنج می برد و اینجاست که آدمی باید به دنبال ریشه این اقدامات عاجزانه و دست و پا زدن‌های بیهوده بگردد. در اینجا سروان وانمود می‌کند پاک گیج شده. می‌پرسد یعنی شما واقعاً فکر می‌کنید این اقدامات بی‌معنی و صرفاً اثر استیصال است؟ چقدر جالب. واقعاً اینطور فکر می‌کنید؟ من نگفتم بی‌معنی جناب سروان. این حرف شماست. در واقع اوضاع از این بدتر نمی شود و اشاره من هم به همین است. سوفیا آنگلوس می خواهد برای کسی که او را از نزدیکترین خیشاوندانش می داند مراسم خاکسپاری بگیرد و ارتش اجازه این کار را نمی دهد. او را نزدیکترین خیشاوندش می داند. نظر شما چیست؟ واقعا ممکن است این جسد متعلق به همسر او باشد؟ لبهای کشیش خواهد لرزید. سروان به قدر یک لحظه با شکوه احساس خواهد کرد او را گیر انداخته است. رد تشویش و تردید بر چهره او خواهد دید. به چشم خود خواهد دید که کشیش می‌خواهد از جایش بلند شود، اما همانجا روبروی او می‌ماند. کشیش آهی می‌کشد. راستش را بگویم جناب سروان؟ نه، به نظر من خیلی بعید است. سروان خودش را جمع جور می‌کند و نمی‌گذارد لبخندی پیروزمندانه بر لبش بنشیند. با آنکه از زبان مدافع آن زنان همان استدلال‌هایی را می‌شنود که خودش یا گروهبان یا سلطان تمام بعد از ظهر رد و بدل کردن، همچنان آرام و خونسرد میماند و چیزی نمیگوید. و بدین سان کشیش جرأت پیدا میکند و حرفش را ادامه میدهد. مسئله فراتر از ناهمخوانی یک سری اطلاعات اولیه با هم است. اطلاعاتی مثل سن و هیکل و از اینجور چیزها. مسئله این است که چطور میشود جسدی که 2 یا 3 روز یا شاید 1 هفته در آب بوده دقیقاً به ساحل همان روستایی بیاید که متوفا در آن به دنیا آمده و آنجا زندگی کرده است. عجیب‌تر این که خیشانش آن را پیدا کنند و از آنجا که این اتفاق 2 بار افتاده، نه، حقیقتاً باورش سخت است. البته خداوند ما را به معجزه عادت داده و می‌تواند از راه‌های شگفت‌انگیز اراده‌اش را محقق کند. با این همه من نظرم را به شما گفتم جناب سروان، البته محرمانه، و من از این بابت از شما سپاس گذارم. سروان آنقدر صندلیش را جلو خواهد کشید تا یونیفرمش به میز مالیده شود. انعکاس لرزان نور شمع‌ها را بر دیوار خواهد دید و در سکوت نفس گماشته‌اش را پشت سرش احساس خواهد کرد. حضور ملایم، تپنده و بیقرار گماشته را که بر همه چیز ناظر است، همچون یک گوش پشت، همچون یک ابله، همچون تکه‌ای از اساس خانه. نگهبانی با افکار پلید، سایه هایی که اشکال غریبی بر دیوار پدید می آورند. پس شما با این اسم برای متوفا مراسم خاکسپاری برگزار نخواهید کرد؟ لطفاً مرد و مردانه جوابم را بدهید. کشیش بیش از آن که پاسخ دهد، نگاهش را بر دستان نرم و ظریفش که در حال بازی با شمعدان ها هستند خواهد دوخت. موقعیت پیچیده است. بله، واقعا پیچیده است. چون من در اعماق قلبم هنوز مطمئن نیستم هویت واقعی متوفا چیست. اما چون پرسیدید، چون از تعبیر مرد و مردان استفاده کردید، باشد جواب می دهم. پاسخ من مثبت است. اگر آن زن به سراغم بیاید و درخواست کمک کند، من مراسم خاکسپاری را برگزار خواهم کرد. سروان لحظه بیان که بداند این حس از کجا آمده، این فکر در سرش ظاهر خواهد شد که آن مرد ایستاده پشت او گماشته نیست، بلکه ستوان است. میل مضحکی به جانش خواهد افتاد و او بلافاصله آن را پس خواهد زد. میل این که بر بگردد و ببیند چه کسی واقعا آنجا ایستاده، چشم با او دوخته و تک تک کلماتش را ضبط می کند. در عوض با عصبانیت طوری که هر دو مرد صدایش را بشنوند، غرولند کنان خواهد گفت: به رغم این که حس می کنید این کارتان تقلب است، حقه است، دست انداختن خداست. کشیش آرام خواهد گفت: چه کلمات درشتی جناب سروان، کلماتی که خوب سبک سنگین نشدند. البته لابد دلایل خودتان را برای به کار بردن این تعابیر دارید و من حق ندارم دربارشان نظر بدهم. جناب سروان، در عوض من هم سوالاتی از شما دارم. بیایید از خودمان بپرسیم چه کسی آن مرد را کشته، چطور کشته شده و چرا از رودخانه سر در آورده؟ سروان گونه های زنانه گلگون و نسبتاً خوشایند کشیش را ورانداز خواهد کرد. نیز آن دست های مهربانی را که دوباره و به دقت شمعدان را مرتب می کنند. و بعد با لحنی کم و بیش معذب پاسخ خواهد داد: مرگ در اثر عوامل تصادفی. تشخیص پزشکی نست. قاضی هم فردا یا پس فردا در مرکز استان این نظر را تایید خواهد کرد. جناب سروان، من چند لحظه پیش به شخص شما اعتماد کردم و گفتم درباره هویت آن مرد مرده تردید دارم، چیزی که به هیچ وجه در ملأ عام با آن اعتراف نخواهم کرد. حالا ببینیم شما هم چنین اعتمادی به من دارید یا نه. قبول، در خدمتم. آیا شما حتی ذره‌ای در این مسئله تردید دارید که آن مرد پیش از مرگش به شدت شکنجه شده؟ درست مثل آن جسد اول که حدود 2 هفته پیش شناور در رودخانه به اینجا رسید. آیا ممکن است برنامه نظاممند در جریان باشد تا مردم ناحیه را بترسانند، تا به آنها بفهمانند بسیاری از مردانشان گروگان هستند و بهترین کاری که از دست آنها برمی آید همکاری با مقامات است؟ آیا شما فکر می کنید داستان چیز دیگری است؟ سروان مثل برق و باد پاسخ خواهد داد. از صندلیش بلند خواهد شد و کلمات تند و تیزش را دانه دانه به دندان خواهد گرفت. فکر می کنید؟ سروان صدای خودش را خواهد شنید با لحنی پرشور و البته نامتناسب با پرسش کشیش. فکر می کنید به نفع ماست هر 2 هفته یک بار جنازه بینام و بیچهره لب رودخانه پیدا شود؟ فکر می کنید حکومت به چنین شیوه هایی متوسل می شود، آن هم وقتی دارد همه تلاشش را می کند تا حضور نیروهای اشغالگر خارجی در بخشی از خاکمان را محدود کند؟ فکر می کنید راه دیگری برای خلاص شدن از شر این جنازه ها سراغ نداریم؟ فکر می کنید تنها چیزی که به ذهنمان می رسد این است که آنها را به رودخانه بیاندازیم تا بدن مثل یک تن دینامیت توی صورتمان منفجر شوند؟ واقعا فکر می کنید من از این وضعیت راضیم؟ آن هم در شرایطی که دستور دارم با حسن نیت رفتار کنم، دستور دارم رابطه‌ای صلح‌آمیز با شورشی ها برقرار کنم. اصلا بگذارید واقعیتی برایتان بگویم، من هم از این جنگ خستم، من هم میخواهم تمام شود به خاطر همه. حرفتان را باور میکنم جناب سروان، اما پایان بخشیدن به این قائله خیلی ساده است. خودتان هم راهش را میدانید. زندانیان سیاسی را آزاد کنید، هم زندانی های رسمی و هم آنهایی را که پنهانشان کرده اید. روزی که پدر خانم آنگلوس برگردد، همسر و پسرانش برگردند، پدر و همسر و پسرهای زنهای بخت برگشته دیگر برگردند، بله آن روز است که می توانید با خیال راحت هر جسدی را که در رودخانه پیدا شود دفن کنید، هر طور که دلتان می خواهد، و با شما شرط می بندم که آن روز دیگر جسدی پیدا نخواهد شد. این بار سروان بلافاصله جواب نخواهد داد، چون خود او هم به تمام اینها فکر کرده است. درست همان روز بعد از ظهر که ستوان حرف از توته زد، درست همان لحظه‌ای که دومین جسد در ساحل رودخانه پیدا شد، اولین باری که پیرزن را پشت در دید، بی حرکت در انتظار او، نیز هنگامی که دستورات جدیدش دریافت کرد، طرح آشتی ملی، عفو همگانی، گزارش‌های وحشیانه سروان گورکاکیس، اما این بار کشش را به حریم افکار خود راه نخواهد داد، همچنان که افکارش را با ستوان هم در میان نگذاشته بود. در عوض صرفاً سری به نشانه تصدیق تکان خواهد داد. من هم فکر می‌کنم توتی در کار است ستوان، اما آنها دقیقاً دنبال این هستند که ما شتاب زده عمل کنیم. نشستند و دعا می‌کنند ما به زنان و بچه‌های یک خانواده حمله ور شویم و جسدی را از چنگشان درآوریم. چه هدیه‌ای بهتر از این برای دشمنانتان؟ دیروز می‌دانستم چه کار کنم. دستور قاطع می‌دادم جنازه را ببرید دفن کنید. شک هم نمی‌کردم. تردیدی در این مورد ندارم جناب سروان. شاید فردا هم همین دستور را بدهم. بسیار محتمل است جناب سروان. اما امروز چه؟ امروز باید آرام و زیرکانه قدم برداریم. دشمنانمان را خلع سلاح کنیم و نقشه‌هایشان را ناکام بگذارید. و مهمتر از همه اینها مانع دخالت سربازان آلمانی شویم. موافقید؟ چون روزی که ما شروع به سرکوب زنان و کودکان کنیم، در واقع این پیام را صادر کردیم که دیگر سررشته امور قلمرو تحت حاکمیتمان از دست ما خارج شده. اینطور نیست؟ ستوان لیوانش را روی میز گذاشت. این قسمتش را دیگر با شما موافق نیستم جناب سروان. باید اعتراف کنم تنها نگرانیم این است که اوضاع دوباره بی‌ثبات شود. آن وقت مجبور می شویم با شدت بیشتری عمل کنیم، چون در وقت مقتضی ماجرا را در نطفه خفه نکرده ایم. در نطفه خفهش می کنیم ستوان، حسابی خفهش می کنیم قبل از اینکه سر و کله جسد دیگری پیدا شود جناب سروان. یک جسد دیگر؟ سروان پاکت سیگارش را درآورد و به ستوان تعارف کرد. یادش آمد او سیگار نمی کشد و یکی برای خودش روشن کرد. بگو ببینم ستوان، به نظر تو چه کسی، دقیقاً چه کسی دارد این جسدهای بیارزش را توی رودخانه می اندازد؟ جناب سروان، گزارش رسمی به دست ما نرسیده، بنابراین ترجیح می دهم نظری ندهم. تنها چیزی که از آن مطمئنم این است که توطئه‌ای در جریان است قربان. آنها جنگ سلاح‌ها را باختند و حالا سعی می کنند از راه دیگری ما را شکستند. می خواهند از آغوش گشوده ما برای آشتی سوء استفاده کنند. ستوان، رسم جنگ این است که آدم گاهی دشمن را در هم بکوبد و گاهی به او فرصت تسلیم شدن بدهد. درست در همان لحظه سروان متوجه شد گماشته کنار در ایستاده است و کلمه به کلمه حرفهای او را در شکاف‌های لغزنده و نامطمئن حافظه‌اش ذخیره کند. آن شب هم دوباره متوجه او خواهد شد. آن شب هم مثل موجودی نامرئی پشت سر سروان خواهد ایستاد و مثل اسفنجی لعنتی گفتگوهای او با کشیش را در گوش خود جذب خواهد کرد. چون سروان این بار هم از جنگ خواهد گفت، چاره‌ای جز این نخواهد داشت که در پاسخ کشیش از جنگ بگوید. سروان خواهد گفت: پدر گابلیر، ما در جنگیم، هر دو طرف کشته‌هایی دادند، من هم برادر و پسرعمویم را از دست دادم. جنگ برنده دارد و بازنده، ماهیتش همین است. حالا ما داریم نقطه پایانی بر این یکی می‌گذاریم، چون می‌توانیم صلح را تحمیل کنیم. پس بهتر از شما هم به جای آن که انتقام را تشویق کنید، از مؤمنان بخواهید ببخشند و فراموش کنند. جنگ جناب سروان. و بار دیگر چشمان ژرفندیش و گافسان کشیش، لطافت جمع آمده در دهان شهوت انگیز او، حرکات دستش، این دست خو گرفته به تورک اوراق و شبهای عزلت نشینی و مژه‌های کم و بیش زنانه و بی‌نقصش، موجی از نفرت را در وجود سروان بیدار خواهد کرد، نفرتی عمیق. قوانین جنگ بسیار هم عالی. پس جسد کشته ها را به خانواده هاشان برگردانید. اگر می خواهید آنگلوس شوهر این زن جای آن دوردست ها کشته شده، آیا شایسته نیست بنابر تعالیم مسیحی همسرش را در جریان بگذاریم تا شاید با این مسئله کنار بیاید و همچون بیوهی حقیقی با آن روبرو شود؟ نه مثل یک نیمه بیوه. این هم مسیحی تر است و هم سیاست مداران تر. بهتر از سیاست را به ما نظامی ها بسپارید و به همان مسائل مربوط به روح آدمی بپردازید. دارم همین کار را میکنم جناب سروان، دقیقا دارم همین کار را میکنم. بعد سروان از صندلیش بلند خواهد شد، این بار با حرکتی چنان خشن که صندلی از پشت بر می گردد و گماشته مانع سکوتش بر زمین می شود. سروان بیان که هنوز گفته باشد علت آمدنش به آنجا چه بوده و چه کمکی از کشیش می خواهد، به او خواهد گفت: خب، ظاهرن چاره‌ای نیست جز این که بدون همکاری شما دست به کار شوم. من هرگز از همکاری با شما امتنان نکردم، شما نظرم را خواستید، من هم گفتم، اما اگر وساطت من بتواند دو طرف را به توافق نزدیک کند، اگر بتوانم گفتگوی بین طرف این ترتیب بدهم تا از وقوع اتفاقی که همه ما را پشیمان خواهد کرد جلوگیری شود. یعنی شما حاضرید بروید لب رودخانه و این آنگلوس را راضی کنید دست از اعمال طغیانگرانش بردارد؟ حاضرید بروید و به او بگویید محال است ما در این موضوع کوتاه بیاییم؟ حاضرید پیغام من را به او بدهید و بگویید به شرفم قسم می‌خورم ظرف مدت زمانی معقول، مثلا 4 تا 6 ماه، اطلاعات دقیق تری درباره ناپدید شدن همسرش برایش پیدا کنم؟ در واقع پیشنهاد شما ارائه اطلاعات درباره مردی است که او فکر می‌کند مرده و حالا دراز کنارش افتاده است. بعید می‌دانم قبول کند. با این حال امتحانش ضرر ندارد. سروان حس می‌کند حالا وقت آن است که همه برگ‌هایش را بازی کند. حس می‌کند همه چیز دارد طبق نقشه پیش می‌رود. در نتیجه خواهد گفت به علاوه من آن پسرک الکسیس را هم آزاد خواهم کرد. الکسیس؟ شما الکسیس را زندانی کرده اید؟ بله، آنها او را زندانی کرده بودند. سروان برای ستوان توضیح داده بود که شیوه جنگ همین است. حمله می‌کنی و بعد پای میز مذاکره می‌نشینی. تصویرات سروان چون و چرا بر نمی‌داشت. گروهبان، تعداد نگهبانان آنجا را دو برابر کنید. نمی‌خواهم نیروی خیلی زیادی با آنجا بفرستم. نباید طوری باشد که بگویند ما جماعتی ظاهراً بیگناه را محاصره کرده ایم، اما میخواهم حضور ارتش کاملاً حس شود. محتاطانه اما آشکار. جلوی هر زنی را که با آن محل میآید یا از آنجا میرود بگیرید، اسمش را بنویسید و ببندیش به 1001 سوال جور و جور. علت ملاقات با آن افراد، هویت و شغل مردان خانوادهش. بعد هم با آنها توصیه کنید لباسهایشان را جای دیگری از رودخانه بشویند. مفهوم است؟ بله جناب سروان. امر دیگری ندارید جناب سروان؟ سروان حس کرد نگاه نافذ و بیرنگ ستوان مثل متهی به جانش افتاده، اما نه به او نگاه کرد و نه گذاشت کوچکترین لرزشی به صدایش راه یابد. آن پسرک را هم بیاورید پیش من، میخواهم تنها با او حرف بزنم، ببینم میشود مثل دو مرد بنشینیم و دو کلمه حرف حساب بزنیم. پاس خوب کشیش هم همینقدر مطمئن سقل خورده و به چون و چرا خواهد بود. پدر گابریل، به نظرم ما با توطئه‌ای مواجهیم که ابعادش هنوز معلوم نیست. ما هیچ جسدی را در اینجا یا هیچ رودخانه دیگری نینداختیم. یک نفر دارد شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که ما مجبور به سرکوب مردم بشویم. یک نفر می‌خواهد در راه تلاش‌های حکومت عالیه برای حرکت به سمت آشتی ملی سنگ بیندازد، آن را برهم بزند یا در آن اخلال کند. آنها می‌خواهند از شرایط اسفبار چند خانواده انگوش شمار سوء استفاده کنند و باعث شروع دور تازه‌ای از درگیری‌های خشونت‌بار شوند. مطمئنم نیازی نیست یادآوری کنم که از اول هم همین خشونت‌ها بود که پای انبوهی از نیروهای خارجی را به خاک کشور ما باز کرد. موج دوباره خشونت‌ها نه تنها کمکی به خروج نیروهای خارجی از کشور ما نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش تعداد این نیروها شود. پدر، دلم می‌خواهد این را بدانید که نمی‌توان این ماجرا را از سایر اتفاقاتی که دارند به کشور آسیب می‌زنند جدا دانست. آن وقت این پسر چه ربطی به این ماجراها دارد؟ ما هم به دنبال یافتن پاسخ همین پرسش هستیم پدر. می‌خواهیم بفهمیم این پسر چه ارتباطی با همه این ماجراها و شاخه‌های داخلی و بین‌المللی این جنبش دارد. او تنها مرد این خانواده است. خودتان می‌دانید که حرف زدن با زن جماعت بی‌فایده است، چه این زنها و چه زن‌های دیگر. اما اینها دیگر نوبرند. شما که بهتر از من میشناسیدشان. هر گونه برخوردی با الکسیس اشتباه است. آزار این بچه به مورچه هم نمیرسد. من تا حالا صبور بودم، خیلی صبور. اگر یک روز دیگر صبر کنم کم کم دهان به دهان میچرخد که مهار امور از دست ما خارج شده. بعد مردم پیش خودشان فکر میکنند حالا وقت آن است که خودمان آقای خودمان بشویم. و شک نداشته باشید پدر گابریل که من تنها کسی هستم که اینجا آقایی خواهد کرد. سروان متوجه شانه های افتاده کشیش خواهد شد، متوجه خستگی مفرطش، گونه هایش که از معصومیت تهی شدند. چشمان پیر زیبا و شکست خوردهش، دهانش که مدام ناتوانتر می شود. دقیقا از من می خواهی چکار کنم جناب سروان؟ بالاخره زمان آن فرا می رسد که سروان آنچه را از او انتظار دارد بر زبان بیاورد، آنچه را که در ذهن دارد. کشیش نمی داند. آخر از کجا بداند که سروان با گماشته حرف زده است در راه کلیسا، در غروبی که فقط اندکی از گرمای هوا کاسته شده، در همان گرد و غبار غلیظی که همیشه با آرامی در هوا معلق است. آنها به ندرت از ستاد فرماندهی خارج شده بودند، به ندرت با هم تنها شده بودند، اما آنجا در آن لحظه صدای گماشته گرفته بود. جناب سروان، اجازه است نکته ای را بگویم؟ سروان حرکتی کرد و در خیابان به راه افتاد. گوشم با توست. جناب سروان، جسارتاً حرفی که شما زدید فکری به سرم انداخت. شاید بتوان به حل و فصل این ماجرا کمک کند. سروان ایستاد و گفت بسیار هم عالی. داشت سعی میکرد بعد از گفتگو با صدوان دوباره لحنش را کمی شوخ کند. قرار است با مرد خدا حرف بزنیم، پس من جوری به تو جواب میدهم که او جواب خواهد داد. من از هر پیشنهادی که به برقراری صلح کمک کند استقبال میکنم، پس ادامه بده. جناب سروان، داشتم به کارلوس میلوناس پدر آن زن فکر میکردم. پدرش؟ ببخشید جناب سروان، منظورم همان مردی است که او ادعا میکرد پدرش است. جنازه اول. آهان، آن یکی. بله قربان، داشتم فکر میکردم اگر شما موافقت کنید. راستش یکم فکر عجیبی است قربان. اگر با درخواست اول آن زن موافقت کنید، یعنی جسد را به او تحویل بدهید و بگذارید مراسم خاک سپاریش را برگزار کند، البته خصوصی و نه چندان مفصل. بله، اگر شما بگذارید این کار را انجام بدهد، به این شرط که بلا فاصله آن محل کذایی را ترک کند. خب، فکر کردم شاید از این راه بتوانیم این گره را. جناب سروان، سروان زیر لب گفت به اصطلاح پدرش را با به اصطلاح شوهرش تاخت بزنیم؟ مسخره است. در دانشکده افسری هرگز این چیزها را به ما یاد ندادند. یک خاک سپاری جمع جور کاملا خصوصی همین امشب، بیان که کسی جز قوم خیشان نزدیکش را خبر کنند. بله جناب سروان، شاید بگذار نظر دوستمان پدر گابریل را هم درباره این پیشنهاد بپرسیم. اول او را کمی نرم می‌کنیم، بعد این پیشنهاد را وسط می‌کشیم، ببینیم با ما همکاری می‌کند یا نه. هرچه شما بفرمایید قربان. باقی راه در سکوت طی کردند. سروان در خانه کشیش را زد، اما پیش از آن که کسی جواب بدهد رو به گماشته کرد و آخرین تردیدش را به زبان آورد. یک لحظه صبر کن ببینم این جنازه تازه چه؟ با این یکی چه کنیم؟ شک نکن بلافاصله بعد از آن که اولی را دفع کنند حرف دومی را پیش میکشند. گماشته با عجله جواب داد نه لزومن قربان، ترتیب آن را هم میشود داد. همان لحظه در باز شد، خود کشیش بود. گفت عصر خیر جناب سروان. صدایش گرفته و جدی بود، بی هیچ ردی از تعجب. بفرمایید تو. آنها داخل شدند. پایان فصل اول. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه از داستان بیوه ها. تا بعد، بدرود. Thank you.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico? Cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Siempre será canción nueva.